خب جلسه پیش بحث بعد از یک مقدمه‌ای در مورد اهمیت و جایگاه قاعده حسن و قبح عقلی به طرح مسئله پرداختیم و گفتیم که بحث رو در 3 یا 4 مقام میشه پیگیری کرد. مقام اول مقام ثبوت بود که گفتیم بحث در اینه که آیا فعل، ذات فعل، خود فعل، یعنی کاری به درک کننده نداریم، آیا فعل ذاتاً دارای یک ویژگی، حالا بگیم یا بگیم که صفت، حالا تعابیر مختلفی مطرح شده، آیا فعل ذاتاً یا حالا یک صفتی دارد که قطع نظر از این که حالا اصلا ما باشیم نباشیم، خدا امری بکنه یا امری نکنه، فعل در واقع یک ویژگی داره که در واقع باعث میشه که ما به اون بگیم خوب یا بد، یعنی خوبی و بدی در ذات فعل یا یکی از صفات فعل هست. خب این یک بحث بود. بحث دوم اینه که حالا فرض بکنیم که این در ذات فعل یه ویژگی خوب و بد هست یا یک صفتی هست که باعث خوب و بد میشه، آیا عقل ما میتونه اون رو درک بکنه یا نه؟ گفتیم که امامیه و معتزله هر دو رو قبول دارن، یعنی معتقدند که فعل ذاتاً خوب و بد داره، عقلم این خوب و بدی رو نه در همه موارد، در بعضی موارد درک میکنه. اشاعره هم هر دو رو قبول ندارن. اما فلاسفه در واقع اومدن و گفتن که فی حد ذات فعل خوبی و بدی نداره، اما انسان‌ها این خوبی و بدی رو حالا به ملاحظاتی که بعدن میگیم اعتبار میکنن و این اعتبار هم در مورد خدا اعتبار نداره، در مورد انسان اعتبار داره. خب ما برای اینکه دیدگاه اینها رو هم وارد بحث بکنیم میتونیم اینجوری در واقع تقسیم بندی بکنیم دیدگاه ها رو، بگیم که اگر حسن و قبح ذاتی باشه، آیا این عقل حسن و قبح ذاتی رو درک میکنه یا نمیکنه؟ این شد 2 صورت. حسن و قبح ذاتیه، عقلم درک میکنه، 1. حسن و قبح ذاتیه، عقل درک نمیکنه، 2. حالا اگر حسن و قبح ذاتی نباشه، آیا عقلا اعتبار میکنن حسن و قبح رو و این اعتبار رو به رسمیت میشناسن لااقل بعضی جاها مثل امور انسانی، امور اجتماعی، یا نه حسن و قبح ذاتی نیست، انسانها هم چنین اعتبار رو یا نمی کنن یا اگرم می کنن اعتباری نداره، ارزشی نداره؟ میشه 4 صورت. صورت اول که حسن و قبح هم ذاتیه هم عقلم اونو درک میکنه، اینو امامیه و معتزله در واقع این رو اعتقاد داره. صورت دوم ظاهرا کسی طرفدارش نیست، حالا میخونیم بعضیا نسبت دادن به بعضی افراد ولی اونا هم یک قیدایی تو حرفاشون هست که نمیشه اینا به اونا نسبت داد. به هر حال اگرم باشه قول شاذیه، قابل اعتنا نیست. حالا به اخباریان نسبت دادن این رو، ولی حالا ما میخونیم که میبینیم که اینجوری نیست. این پس قول اول امامیه و معتزله، قول دوم طرفدار نداره، قول سوم که ذاتی نیست اما عقلا اعتبار میکنن و این اعتبارم بعضی وقتا لااقل مثل امور انسانی ارزش داره، این دیدگاه فلاسفه اسلامی است. و قول چهارم که حسن و قبح ذاتی نیست و عقلا هم اعتباری که ارزش داشته باشه نمی کنن، نه در مورد خدا نه در مورد انسان، این دیدگاه اشاعره است. حالا تفصیلا وارد خواهیم شد که حالا اشاعره هم یه حرف نزدن، فلاسفه هم یه حرف نزد، حرفای مختلفی گفتن، اما اجمالا این چهار حالت ما میتونیم در نظر بگیریم که سه تاش قائل داره، یکیش نداره قائل. بفرمایید. وضع
وحی.
ها وحی. جایگاه وحی اینه که احسن. حالا عبارت یه عبارتی هست میخونم. جایگاه وحی اینه که اون حسن و قبحی که ذاتی هست اون رو بعضی وقت ما میفهمیم بعضی وقت نمیفهمیم. گفتیم لااقل در بعضی موارد. اون جایی که میفهمیم اون ارشاد به حکم عقله که عقلم ناظر به واقع، درک واقع. اونجاهایی که نمیفهمیم در واقع وحی میاد میگه که اون حسن و قبحی که در ذات هست اونو به ما اعلام میکنه که ما درک نمیکنیم. به عبارتی دیگه حکم شر یک اعتباری نیست برخلاف دیدگاه اشاعره که خداوند اعتبار کرده میتونم عکسش اعتبار کنه. اعتبار کرده که آقای نصرتیان همکار ما هستند و اون کتاب قواعدم که به اصطلاح حالا آقای اشکیوری قرار شد که اون کتاب رو انشالله تهیه بکنیم و هفته بعد، این هفته نتونستن خدمت دوستان بدیم. آقای نصرتیان هم که همکار ما هستن که اون کتاب قبلی هم با هم دیگه در واقع چاپ شد، تو این کتاب هم تو این کار هم کمک میکنن به ما. البته ما خیلی هم دعوا داریم، بیش از این که با شما دعوا داشته باشیم خودمون ما هم دعوا داریم، ولی بالاخره به یه جمع‌بندی میرسیم آخرش. خب عرض به خدمت شما که پس بنابراین ذاتاً حسن و قبح هست، ما بعضی وقت اونا رو درک میکنیم، در بسیاری موارد درک نمیکنیم. حالا وحی میاد چی میگه؟ در اونایی که درک میکنیم ارشاد به حکم عقل. اونایی که درک نمیکنیم مثل نماز چند رکعته، اصلا چجوری بخونیم، چجوری خدا رو عبادت بکنیم، در این موارد این حکم شرع یا بیان وحی این داره کشف میکنه از اون حسن و قبح ذاتی که در افعال هست. بله. نه لازم نیست که مگه ما همه حقایق رو میفهمیم. ما الان این شیشه ماهیتش چیه، آخرش الان رسیدیم به اتم، بعد از اتم الکترون نوترون پروتون هنوز ادامه داره، بس کوارت ها و اینا هنوز ادامه داره. ما مگه همه چیز رو میفهمیم؟
بله.
بعضی جاها، همه جا نه. هی من تأکید میکنم این ذاتن داره و عقل در بعضی، لااقل در بعضی موارد، همیشه این بعضی موارد رو ما تأکید میکنیم. بله اگه اینجور نباشه اصلا شریعت به چه نیازی به شریعت سکولار میشیم دیگه. نه لااقل در بعضی موارد میفهمه، که اتفاقا اگر اون بعضی مواردم نفهمه خود شرع هم قابل اثبات نیست. یکی از دلایل حسن و قبح که متکلمین آوردن همینه دیگه. اصلا اون بعضی موارد نباشه شرع هم چی؟ لو عبارت خواجه لو لم یثبت چی؟ عقلی لم یثبت، همچی تعبیر داریم که اگه حسن و قبح عقلی ثابت نشه هیچ کدوم ثابت نمیشه، یعنی عقلی هم ثابت نمیشه حتی شرعی هم ثابت نمیشه. حالا اونم در جای خودش توضیح میده. نه نه ما هر دو رو، ما هر دو، بعضی جاها رو عقل میفهمه بعضی جاها عقل و وحی، هر دو منبع شریعت هم. تو فقه چهار تا منبع داریم دیگه، ما قرآن کتاب و سنت و اجماع و عقل. نه اون عقل ابزاریه. بله عقل ابزاری، عقل استنباطی ما اسمشو گذاشتیم، عقل ابزاری به یه معنای دیگه گرفتیم، ولی گاهی هم عقل ابزاری میه. اون اصلا خارج از بحثه، ما اینجا به عنوان عقل منبعی رو بحث داریم میکنیم. اون عقل که همه جا هست، بله، حتی در اون مسائل تعبدی، مواردی که عقل راهی نداره به عنوان منبع مطرح نیست، هم اونجا عقل هست، اون عقل استنباطی، یعنی عقلی که در اصول فقه مطرحه، عقلی که میفهمه که این عامه، این خاصه، باید عام رو، خاص رو مقدم کرد بر عام. بله اون عقل در واقع استنباطی که در فهم شر و امور تعبدی هم به همه جا نقش داره.
ببخشید اگر شارع گفت که لا تکذب لا تشرب الخمر و من هم زشتی و دروغ رو با عقلم درک میکنم، هم زشتی خوردن شرب خمر رو.
بله.
خب بعد اینجا پس این نه حکم الزامی هست و نه متربط بر اون، نه عقاب داره.
چرا؟
به دلیل اینکه من عقلم درک میکنه دیگه، اگر عقل هر چی میگه همونه دیگه، شرع دیگه در زمینه فقط ارشاد داره میکنه به اون حکم عقل.
خب اگه ملازمه رو بپذیریم که مقام سومه که ما حکم به عقل حکم به شرع،
کسیه
که مدعی ملازمه. خب اول دیگه گفتیم سه تا مقام داریم دیگه، حالا الان داشتیم دومی رو میگفتیم. مقام سوم همون بحث ملازمه است دیگه. مقام چهارمی که یک نفر از آقایون که الان داشت نیاورد اشکال کرد، من جواب دادم، از اون جواب ما یه مقام چهارمی هم در اومد الان عرض میکنم که ممکن اصلا ورداشته باشه،
چون ممکن کسی بگه که اینجا شارع مرشد نیست بلکه جلب و ماسل میکنه، یعنی حکم میکنه، حکمش هم الزامیه،
در
این حال به اصطلاح مشابه او هست، نه اینکه فقط صرفا ارشاد به او باشه.
خب ببینید ارشاد به او در حکم شرعی ما ارشاد گفتیم به لحاظ ذات، حسن خوب ذاتی اگه ملازمه باشه، شرع هم این درک عقل رو به رسمیت شناخته و حکم شرعی هم هست، اما هم این شرعیه هم اون عقلیه، هر دو کشف چی میکنن؟ یه واقعیتی که اسمشو میذاریم حسن قوه ذاتی، از این جهت فرقی نیست. خب پس چهار تا در واقع اینجا فرض شد، که فرض اول امامی و معتزله، فرض دوم قائل نداره، فرض سوم فلاسفه، فرض چهارم اشاعره. فعلا اجمالیه این، حالا هر کدوم از اینا تفصیلاتی داره و در واقع تقریرهای مختلفی هست که در عمل باید ببینیم به چه صورت. اما در مقام سوم که مقام ملازمه بود، گفتیم بحث اینه که حالا حسن قبر ذاتیه، عقلی هم هست، یعنی همون قول اول حسن قبر عقل ذاتیه، عقلی هم هست. خب حکم یعنی عقل فهمید این خوب و بدی رو، آیا ملازمه بین این درک عقل و حکم شرع هست یا نیست؟ یعنی کلا ما حکم به العقل حکم به شرع درسته یا نه؟ این بحث تو اصول فقه تو کلام نیست، این بحث سوم تو اصول فقه که ما میخوایم احکام شرعی رو به دست بیاریم. توی کلام اساسا بحث ما راجع به اصلا بحث حسن قبر کجا مطرح میشه؟ تو افعال خدا، که به نظر ما، به نظر سید مرتضی، نه من، حالا قبل از منم گفتن که عدل و نبوت و امامت و معاد همش عدله، یعنی همش افعال الهیه. به قول سید مرتضی میگه اگه اصول دین رو بخوایم خلاصه بگیم، ما دوتا اصل داریم، التوحید والعدل. لذا در روایت هم هست ان اساس الدین التوحید والعدل. چرا؟ خودش توضیح میده، چون که نبوت و امامت و معاد هم فعل خداست، ذیل عدله، چون از افعال خداست. فعل خدا ارسال رسوله، فعل خدا نصب امامه، فعل خدا بهشت و جهنم و عذاب و عقاب و ثوابه. اما به جهت اهمیت این ستا رو جدا کردیم و الا همه اینا از افعال خداست.
این حرف من سیموزه از قاضی گرفته که
نه، در رد معتزله این حرف زده، که معتزله اصول خمسه که میگن در اشکال به اونا میگه که به اصطلاح این اینایی که آوردن، اگر ما بخوایم به اختصار بگیم یه همین دوتا باید بگیم، که اون ستا هم ذیل ایناست. در به نظرم نقد دیدگاه اون اصول خمسه اونا اینا گفته. برها به همین هم ما معروفیم دیگه، یعنی امامی و معتزله هم به اصحاب و توحید و العدل، یا به تعبیری التوحید علویان، التوحید و العدل علویان، و الجبر و تشبیه امویان، حالا تعابیر مختلفی. گاهی هم عدلیه گفته میشه به ما و اونا. بفرمایید.
دارم بیان خودم، من شنیدم که عدل رو دوست به مذهب شیعه
نمیدونست،
بعدن اضافه شده.
نه بابا، استغفر الله از این حرف. ما میگه اصول دین دو تا بیشتر نیست، توحید عدل، که اون سه تا هم جزء عدلن اصلا.
بیان شما نبوده.
نه کسی دیگه. نه نه، عدل اصلا پایه ده، از روایت این عدل تو قرآن اومده، عدل تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، بعدش هم ان اساس الدین التوحید والعدل در روایت دیگه. بله نه، این به اصطلاح عدل خیلی خیلی مهم عرض کردم. عدل یعنی بحث از افعال خدا از حیث حسن و خوب، یعنی عدل. خب نبوت هم عدل دیگه، بحث از افعال خداست دیگه. امامت هم از عدل دیگه، بحث از افعال خداست دیگه. یعنی ما دو تا هستن، یکی خدا رو بشناسیم، اثبات کنیم خدا رو و صفات خدا رو، یکی هم افعال خدا. هر چی داره در عالم، دو تا چیز بیشتر نداریم در عالم، خدا افعال خدا دیگه. غیر از این دو تا چی داریم؟ خدا افعال خدا. بنابراین خدا بحث توحید، افعال خدا بحث عدل. خیلی خوب، عرض به خدمت شما که پس اینم مقام چهارم. اما مقام چهارم که حالا اینا میشه بحث چهارم در ذیل همون مقام سوم قرار داد، میشه هم جدا کرد. و اون اینه که بر فرض از این مقام هم رد شدیم، یعنی گفتیم ملازمه هست بین عقل و شر، و این ملازمه هم در وجود احکام خمسه هست هم در آثار این، یعنی استحقاق ثواب عقاب. بحث بعدی اینه که آیا از لحاظ وقوع ثواب عقاب، نه استحقاق ثواب عقاب، وقوع ثواب عقاب هم در واقع حکم عقل مثل حکم شرع. اینو من عرض میکنم به خاطر این که بعضیا به آیاتی به ادله استناد کردن برای اینکه ملازمه رو رد بکنن، مثل آیه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. خب ما ممکنه اینجوری بگیم حسن قب ذاتیه، عقلی هم هست، ملازمه هم هست، اما خداوند گفته که من استحقاق عقابم هست، استحقاق عقابم هست، حکم شرعی هم هست، اما گفته من عذاب نمی کنم. کی؟ وقتی نبعث رسولا نباشه، وقتی بعثت رسول نبود من عذاب نمی کنم. یعنی حکم عقل رو ولو حکم شرعه ولو استحقاق ثواب عقاب داره من میبخشم. من تا مادامی که رسول نیومده، البته نمیخوایم اینجوری ها داریم، فرض ها داریم میگیم، یه معلزه یه مقام هم اینه. بعد از ملازمه هم میشه این بحث مطرح کرد که حتی بعد از ملازمه اگه ادله ما داریم که در واقع این مطلب رو میفهم. آقا اینجا یه صندلی هست، اینجا هست صندلی، اینجا هست، اینجا عرض به خدمت شما. میتونیم بگیم که علی رغم همه استحقاق ثواب عقاب هم رسیدیم، اما خدا عقاب رو برداشته. اینم یه مقامه بالاخره. حالا مقام چهارم بگیم یا ذیل همون بحث سوم. خب مرحوم اصفهانی نویسنده همین به اصطلاح شرح معالم، اسمش چیه؟ هدایت المسترشدین. ایشون این سه تا مقام رو با هم بیان کرده، میگه که ما سه تا بحث داریم، همین که ما گفتیم. ایشون میگه توضیح المقام، حالا عبارتش هم یه قسمت هایش رو میخونم. توضیح المقام: ان الکلام فی المرام یقع فی مقامات احدها انه هل یثبت للاشیاء مع قطع النظر عن حکم الشرع و تعلق خطابه بها احکاما عقلیه من حسنها و قبحها لیکون حکم الشرع على وفق مقتضیاتها کاشفت عن تلک الصفات الواقعیه الحاصله لهما. این حکم عقل ناشی از اون صفات واقعیه که در اون دوتا فعله. فیکون و تشریعه لشرائع من جهت ارشاده عباد الى ما فیه صلاح، هم همون جوابی که من عرضم، و تحذر هم اما یترتب علیه فساده هم و قصور عقل هم ان ادراک ما فیه هلاک هم و نجات هم. عقل نمیتونه اون حسقه به ذاتی رو بفهمه، شر اومده اونو بیان میکنه. او انها لا حکم له به ملاحظت انفسها، افعال به لحاظ نفسشون هیچی ندارن، ما قطع نظر از امر شارع بها و نهیهی، قطع نظر از این امر شارع در واقعیت هیچی نیست. این یه مقام. ثانیها، مقام دوم، ان العقل هل یدرک حسن الافعال و قبحها، حالا ذاتن هست، حالا عقلی نمیفهمه، من غیر اعلام شارع به ما. فرض کن اینجا اعلام نکرده، ما میتونیم بفهمیم. اعلام شارع هم گفتیم یعنی کشف از واقع. حالا این کشف رو نکرده، آیا عقل لااقل بعضی جاها میتونه اینو خودش کشف بکنه؟ و و بیانه لشای منها فل اشاعر المنکرون لعصر حسن و القوه العقلیه یلزم هم نفی و ذالک رأسن. اینا کلن قبول ندارن چون اون اصلش قبول ندارن. عمل و عمل آخرون فل معروف بینهم جواز و ذالک و حصوله فی بعض المطالب. فی بعض المطالب دقت می‌فرمایید، نه فی کل المطالب. فی بعض المطالب عقل اون حسن و قبه واقعی رو درک میکنه، فی بعض المطالب شما تصریح داره. خب حالا کیا قبول ندارن که ما گفتیم کسی نیست که قبول نداشته باشه؟ ایشون حالا اسم وضعیاره میگه که میگن حسن و قبه ذاتیه اما عقلی نیست، عقل نمیتونه درک بکنه. وقت انکر ذالک جماعتون جماعتون منهم المحدث الاسترابادی، دیگه رئیس اخباری، این حسن و قبه عقلی قبول نداره. ولی حالا عبارتی که خود ایشون نقل میکنه نگاه کنید ببینید قبول داره یا نداره. حیث و ذهب الى انه لا اعتماد على شیئا على شیء من الادراکات العقلیه، هیچ اعتباری نیست به ادراکات عقلی، یعنی عقل درک درستی نداره. فی غیر ضروریات، فی غیر ضروریات، یعنی الف لامش افتاده به نظر، فی غیر ضروریات، پس یه استثناء کرد باز. عقل نمیتونه بفهمه یا فهم درستی نداره. کجا نداره؟ در غیره، یعنی در ضروریات داره. پس باز ایشون هم در بعضی موارد قبول کرد که داره، عقل درک داره. این از این. فلا یثبت شیء من الحسن والقبح الواقعی به ادراک العقل، اون حسن و قبح واقعی رو با ادراک عقل به دست نمیاد. البته استثناء کرد در غیر ضروریات. و بنا الامر فی ذلک علی ان الامور المبنیه علی المقدمات البعیده عن الاحساس، میگه چون این خیلی مقدمات بعیده داره، ما همه چیه که نمیفهمیم. عن الاحساس مما تکثر فیه وقوع الغلط و الالتباس، خیلی و اشتباه میکنیم، التباس میکنیم. فلا یمکن الرکون الی شیء منهما و محصله نفی الادراک المعتبر. مفصل نه که هیچی درک نداریم، درک معتبر نداریم. عقل نمیتونه واقعا به صورت قطعی اونو درک، منتها گفتیم استثناء کرد. ما هم گفتیم اگه بعضیاش قبول بکنه کافیه، ایشون هم استثناء کرد غیر ضروریات رو. و محصل و نفی الادراک معتبر و انما یترا من ادراکی فلیس به ادراک علا وچه حقیقه لتسهل اعتماد علیه، تا اینکه اعتماد بکنیم به اون. این یه نفر که معلوم شد ایشون نیست واقعا، این قول رو نداره. وقت تبعه فی ذلک الفاضل الجزایری، محقق جزایری هم این نظر داره. و قرره فی غیر واحد من کتبه الا انه نص على ان ما کان من البدیهیات یمکن الاستناد فیه الى العقل و انه الحجه فیه. پس محقق جزایری هم یه استثناء کرد، اون گفت ضروریات، این میگه بدیهیات. ضروریات همون بدیهیات دیگه. این هم نسبت به استادش تبعیت کرده، هر دو یه حرف میزنن. یمکن الاستناد فیه الى العقل و انه الحجه و ما کان من النظریات لا یصح الاستناد فیه الى العقل اصلا. پس بنابراین همین دوتا اخباری هم که ازشون نقل شد که اینا ادراک عقل قبول ندارن، باز هر دو استثناء کردن. حالا اگرم واقعا کسی مطلق اینا گفته، شازده و قابل اعتنا نیست، یعنی خیلی مهم نیست. حالا این دوتا که استثناء کردن، احتمالا بقیه هم ما استقراء کامل نکردیم، ولی خب ایشون یه آدم محققی دیگه، بهتر از این دو نفر پیدا نکرده. ولی همین دو نفر هم دیدیم که بازی استثناء کردن و نمیشه به اینا هم نسبت داد که عقل کلن درک نداره. مقام سوم ثالثها انه اذا قیل به ادراک العقل الحسن الحسن والقبح الا نحو ما ثبت فی الواقع فهل یثبت بذلک یا یثبت بذلک حکم الشرع بهی کذلک فیکون ما تعلق بهی واجبا و محرما فی الشریعه مثلا الا نحو ما ادرک العقل او لا یثبت حکم الشرع الا به توقیف شارع و بیانهی فلا وجوب ولا حرمت ولا غیرهما من الاحکام الشرعیه الا بعد ورودهی فی الشریعه ولا یترتب و ثواب و ولا عقاب الا فعل شیء ولا ترکهی الا بعد بیانهی بیان شارع فالمعروف من المذاهب هو الاول یعنی ملازمه هست. مذاهب یعنی مذاهبی که از اون دوتا مقام رد شدن دیگه، یعنی امامیه و معتزله، یعنی مشاهدی که قبول ندارن. ف فالمعروف من المذاهب یا مذاهب امامیه بگیم هوال اول، بله ظاهر اطباق القائلین بالحسن والقرب علیه ادا شذوذ منه، ظاهرا اینه که همه قبول داره، یعنی هر کی حسن قرب عقلی را قبول داره، یعنی ذاتی و عقلی را قبول داره، ملازمه را هم قبول داره، الا شذوذی که حالا شذوذ هم اسمش نه آورده، شذوذی حالا یادم نیست در ادامه بحث اسم کسی آوردن یا نه، برای کسی هم هست قابل اعتنا نیست، یعنی انقدر کمه که اصلا قابل اعتنا نیست. خب پس بنابراین به این صورت که ما یک بحثم که عرض کردیم اینه که حالا بعد از این ملازمه هم باز یه بحث دیگری هست که آیا این در واقع در به خصوص در قسمت عقاب این هست واقع میشه یا واقع نمیشه، خداوند برداشته. خب ما عرض به خدمت شما که بعد از این بحث، طرح بحث حالا تا اینجا، در عمل ما به دو صورت میتونیم عمل بکنیم بعد از این. یکی این که چون ما میخواییم الان دیدگاه ها رو بگیم دیگه، دیدگاه ها رو اینجوری بگیم، بیاییم بر اساس همین سه مقام بحث بکنیم. مقام اول حسن قرب ذاتی، دیدگاه ها رو بگیم، تموم که شد. مقام دوم حسن قرب عقلی، دیدگاه. بعد ملازمه که بحث ما نیست دیگه، ملازمه رو بحث بکنیم نکنیم، اگر هم بکنیم یه اشاره میکنیم، اون بحث در واقع فقه، اصول فقه. عرض به خدمت شما یا نه بیاییم به صورت دیگری بحث بکنیم، به صورت قول محور بیاییم. اقوال در سه دسته: اشاعره، فلاسفه، امامیه و معتزله. اینا این سه بحث رو به سه قسمت اقوال بیاریم، در هر کدوم این دو یا سه یا چهار مقام رو بحث بکنیم. یعنی اشاعره رو بگیم، بعد این اشاعره در مورد ذاتی چی میگن، عقلی چی میگن، ملازمه چی میگن، حالا اون آخری اگه چی میگن، بعد برسیم به فلاسفه. بعد در اینجا سه فصل اقوال، سه فصل خواهد داشت، سه فصل اصلی. در اون روش اول دو فصل خواهد داشت، ذاتی، چون اون سومی و چهارمی ما بحث نمی کنیم مگر به عنوان به اصطلاح حالا تتمه بحثی اشاره بکنیم. روش دوم سهل‌تره، یعنی ما متمرکز بشیم اقوال بیاریم تو خود اون، چون این اقوال جدا کردنش هم سخته، اون تکش ذاتیه، این تکش عقلیه، بگیم اشعری اینه، اینو گفته، از این جملهش تو ذاتی چی در میاد، تو عقلی چی در میاد، تو مثلا ملازمه چی در میاد، یا در فلاسفه یا در امامیه و معتزله. لذا ما به روش در واقع دوم عمل میکنیم، منتها قبل از این که وارد اقوال و دیدگاه ها، یعنی وارد اشاعره که ابتدا هم میخواییم بحث بکنیم بشیم، با یک بحث دیگری داریم به نام تاریخچه بحث، که اون جلسه اول گفتم سیر بحث، یه بحث هم بحث تاریخچه بحثه. خب ما سعی میکنیم که از ابتدای آفرینش انسان در واقع تاریخچه رو بگیم تا برسیم به اشاعره. قدیمی ترین مطلبی که ما پیدا کردیم در مورد حسن و قبح ذاتی و عقلی، مطلبی است که در یکی از محاورات افلاطون هست، محاوره اوتوفرون. خب اینجا در این محاوره سقراط و اوتوفرون با هم مناظره میکنن، بحث میکنن. موضوع بحثم دینداریه. اون اوتوفرون یک رئیس پلیس بوده، اینجوری رئیس نیروی انتظامی بوده، پلیس بوده، کارش مجازات مجرمین بوده. سقراط بهش میگه دینداری چیه، اون میگه دینداری همین کار منه. بعد میگه خب بقیه کارا چی، هی تعاریف مختلفی از دینداری مطرح میشه، سقراط اونا رو نقد میکنه تا اینکه بحث به اینجا میرسه. اون میگه که آنچه همه خدایان دوست دارند، خب در یونان هم که خدایان دیگه، بحث خدایان، دین اونا دین شرک‌آلود، آنچه همه خدایان دوست دارن شما بفرمایید اراده میکنن، بفرمایید امر و نهی میکنن، موافق دین است. آنچه خدایان اراده میکنن امر و نهی میکنن اون دینه. سقراط میپرسه، اشکال میکنه، میگه عملی که موافق دین است بدان جهت محبوب خدایان است که موافق دین است، یا چون محبوب خدایان است موافق دین است شمرده می شود؟ یعنی آیا چون این دینیه، یعنی چون در واقع یک چیز خوبیه خدایان به اون امر می کنند، یا چون خدایان امر کردن شده دین؟ اینو می تونیم اشاره ای به بحث حسن و قبح عقلی بکنیم. حسن و قب ذاتی در واقع بکنیم. یعنی آیا در ذاتن اینا افعال دینی هم؟ حالا خدایان هم همینا رو میگن، همون واقعیت رو میگن، یا نه خدایان از این خوششون میاد، حالا که خوششون میاد این شده دین؟ یه اشکالی بکنیم ما چای بخوریم. بله اوثوفرون سه سریا اوثوفرون یکی از محاوراته، اصلا اسم محاوره هم به همینه، اسم این آقاست. نه ببینید، ما از شرع احکام شرع برای اینکه اجرا بشه یه بستری میخواد. حکومت دینی هم اصلا وظیفه اصلیش همینه که بستری رو فراهم بکنه که اون احکام شرعی جاری بشه. خب حالا الان هنوز حکومت دینی اون قدرت رو نداره، اون توان رو نداره، اون امکانات رو نداره که بستر اجرای احکام شرعی بشه، یا عوامل خارجی به هر حال دلایلی وجود داره. اینجا میگن که باید اثبات بشه، این باید اثبات بشه که الان این امکانات اجرای احکام شرعی یعنی احکام اولیه نیست. اون وقت میگن شرطش اینه که مجلس نصف بلاوی یک نگه، دو سوم بگه. یک جایی هم در نظر گرفتن اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که اونا هم میان میگن آقا الان نمیشه این حکم شرعی اجرا کرد، بسترش نیست، مصلحت نیست، چون ما واقعا امکاناتش نداریم، شرایطش نداریم، نمیتونیم اجرا بکنیم. تازه تو قانونم اینه که باید زمانش هم مشخص کنن، البته نمیدونم به این عمل میکنن یا نمیکنن، ولی تو اصل قانون اینجوریه که باید زمانش هم مشخص، یعنی بگن که آقا ما 20 سال 10 سال 5 سال الان بعضی مثلا به همین مجازات اعدام یعنی مواد مخدر اشکالی که میکنن میگن که حکم شرعی نیست دیگه، هیچ قانونی نداریم دیگه. چون نه دیگه، ما ببین اعتقادمون اینه، ما اعتقادمون اینه که این به اصطلاح احکامی که علما مراجع در واقع استنباط میکنه این حالتا نداره، یعنی موضوع یعنی وضع شخصی نیست، قضیه حقیقی است نه قضیه شخصیه. مثلا بعضی احکام طبی نیست که طرف مزاجش اینجوریه میگه برو مثلا بابونه بخور، برو گل و گاوزمان بخور، ممکنه کسی مزاجش یه جوری دیگه باشه، یه چیز دیگه، اون احوال شخصی است. اما وقتی میگه نماز واجبه اینجوری نیست، اون احکام حقیقی است و برای همه انسان ها، در همه حلال و محمد حلال، حلال الی یوم القیامه، حرام و حرام الی یوم. ما بحثمون در این احکام اینجوریه، ولی خب گاهی خب اجرا نیست. مثلا شما مثل احکام ثانوی شما فردی ها در نظر بگیرید، حالا این اجتماعی فرد توی بیابانی خب نباید گوشت میته بخورید، ولی شرایط اجازه نمیده، چون اونجا اگه نخورید میمیرید، یعنی یه غذای دیگه ای نیست، اگه غذای دیگه ای بود باید از اون غذا میخوردید. خب اینجا هم اینجوریه، اون وقت مجموعه تشخیص میگه الان واقعا زمان مشخص میکنه، تا اون غذای مثلا مثل تو این بیابان غذای فعلا بخور، گوشت میتال نمیگه خوردی حالا زنده موندی، حالا که میتونی بخوری همشو بخور، نه اونقدی باید بخوری که زنده بمونی برسی به آبادی، نه که بیشتر بخوری، یعنی به اندازه ضرورت باید بخوری. اینا اندازه‌شو باید مشخص کنه، تو اون زمان باید حکومت دولت بره زمینه رو آماده کنه برای اجرای حکم. بنابراین اون به خاطر اینه که شرایط خارجی اجازه اجرا نمیده، نمیتونیم، یا اگرم بکنیم اشکالات بیشتری داره، مفاسد زیادی داره، اونم موقت اجازه میدن که تا این شرایط مهیا بشه. اون از این بابه. خواهش من عرض به خدمت شما که خب بعد سقراط خودش اینجوری جواب میده، میگه پس بحث میکنه، در واقع اونو ملزم میکنه به این نتیجه، این نتیجه رو میگیره، پس چون موافق دین است خدایان بدان علت آن را دوست دارند. یعنی چون واقعا این دینیه، دینیه یعنی یه چیز واقعیه، یعنی آدمو به خدا نزدیک میکنه و هرچی، به خاطر اینه که خدایان به اون امر میکنن یا اونو دوست دارند یا به اون نهی میکنن. این یعنی حسن قلب ذاتی و عقلی در واقع. این در واقع پس بنابراین امر و نهی شارع موضوعیت نداره، امر و نهی شارع کاشف و مشیر به اون واقعیته، به اون مصلحته، به اون حقیقته. خب افلاطون در محاوره فیلبوس هم دیدگاه های مختلف را درباره خیر و شر مطرح میکنه، رد میکنه، تا میرسه به این که میگه خیرات همش برمیگرده به معرفت یعنی حکمت، چون که فضایل اخلاقی هم خیرات، اونا هم خیرن، اما کسی که بدون خیر چیه یعنی معرفت و حکمت داشته باشه، یه نظریه ای داره، این نظریه وحدت فضیلت و معرفت، حتما طبق اون هم عمل میکنه و فضیلتمند میشه. کسی که بدون خیر چیه، یعنی اگه به اون حسن و قبح ذاتی برسه ها، یعنی حکمت اپیستمه، یعنی به اون نیل بکنه به واقع، این حتما عملم میکنه، وقتی عمل کرد فضایل اخلاقی بهش میرسه، یعنی اون متصف میشه به فضایل اخلاقی. این در واقع نظریه ایشونه که میشه در واقع حسن و قبح عقلی رو از این بحثا در آورد. ارسطو هم در کتاب اخلاقی نیکوخ ماخوس با بررسی های عقلی در صدد تعیین فضایل و رذایله، که ایشون هم میگه ما دو جور فضیلت داریم، یه فضیلت عقلی که همون حکمتیه که افلاطون و سقراط میگفتن که با آموزش به دست میاد، یکی هم فضیلت اخلاقی و ملکات مثبت که حاصل فعالیت و تمرینه. و بعد از بحثای زیاد به این نتیجه میرسه که این دومیه فضیلت اخلاقی عبارت است از حد وسط بین افراد و تفرید در اون ملکه. مثلا شجاعت حد وسط، تفریدش میشه جبن، افرادش میشه تهور، اون حالت روحی ملکه، اون وسطش میشه شجاعت، که اینو بدون حکمت نمیشه، ولی حکمت کافی نیست. نظریه سقراط افلاطون رو رد میکنه که اون میگه حکمت باشه فضیلت هم هست، ایشون میگه نه، حکمت باید باشه، شرط لازم، ولی شرط کافی نیست. شرط کافی چیه؟ تمرینه، ممارست، عمله، باید با فعالیت و عمل و تمرین برسید به این ملکه شجاعت، با دانستن تمام نمیشه کار. به هر حال اینا همش بحثای عقلیه. فلاسفه دیگر یونان هم که حالا توی این مباحث حسن و قبح بحث کردن در مباحث اخلاقی، مثل اپیکوریان و رواقیان، اونا هم همش با استدلالات عقلی دیدگاه های خودشونو بیان کردن و نظریات خودشونو اثبات کردن، حالا هرچی که هست که الان نمیخوایم وارد اونا بشیم. بنابراین ما میتونیم اینجوری نتیجه گیری بکنیم از فلسفه یونان یا فلسفه باستان که قدیمی ترین متون رو در واقع از اون زمان ما داریم، مثلا 2600 2000 مثلا 400 سال قبل، که ما در فلسفه یونان خب اینا شریعت آسمانی که معتقد نبودن، امر و نهی و حالا اون سقراط هم که اون بحث مطرح کرد ناظر به اون دین رایج بود، خودشون که دین به اصطلاح شریعتی رو که قبول نداشتن. بنابراین مطالبی را که اینا بحث میکردن در مورد حسن و قبح ناظر بود به بحث اخلاق و بحث این که انسان خیرش چیه، چی کار باید بکنه، و با عقل میخواستن اینا بررسی بکنن. بنابراین ما میتونیم حسن و قبح عقلی رو در محدوده انسانها، این نکته مهمه، ببینید بحث اصلی ما الان که اصلا این حسن و قبح بحث میکنیم، ما داریم بحث کلامی میخواییم بکنیم دیگه، ما قواعد کلامی رو داریم بحث میخواییم بکنیم، بحث افعال خداست نه بحث افعال انسان. منتها بحث حسن و قبح هر دو رو پوشش میده، هم افعال خدا رو پوشش میده، در مورد خدا قضاوت میکنیم، خدا تکلیف به لای اتاق نمیکنه بر اساس قاعده حسن و قبح، هم افعال انسان رو میگیم که در واقع دروغ گفتن، ظلم اینا بده، عدالت، احسان اینا خوبه، هر دو رو پوشش میده. اما فلاسفه یونان اینایی که بحث میکردن به عنوان بحث اخلاق این بحث رو مطرح میکردن، یعنی راجب خدا که قاعده به نام حسن و قبح بگن بر اساس این قضاوت بکنن که خدا چیکار میکنه چیکار نمیکنه مورد بحثشون نبود. اینا در بحث اخلاق که انسان باید چیکار بکنه چیکار نکنه، فضایل اخلاقی انسان چیه و چی نیست، اینجا این بحث رو مطرح میکردن. بنابراین در بحث حسن و قبح عقلی که ناظر به خدا باشه اینا سکوت کردن، اصلا بحثی نکردن. اما حسن و قبح رو در بحث انسان مطرح کردن و شرعی هم نمیدونن، عقلی میدونن.
یعنی
حالا بعدم باید اونا رو مطرح بکنیم، مقایسه بکنیم. اما این نظریه اعتباراتی که در واقع فلاسفه اسلامی بیان کردن به این شکل بعید میدونم، یعنی ظاهر حرفاشون این نیست. به نظر میرسه که اینا عقلی بودن رو لااقل در مورد انسان قبول داشتن، حسن و قبح رو یعنی عقلی میدونستن نه عقلایی، به نظر اینجوری میرسه از ظاهر. اینا رو مطرح نکردم واقعا، عقلی و عقلایی مثل اینایی که فلاسفه اسلامی علامه طباطبایی دیگر این بحثا رو من اونا مطرح نکردم. اما به نظر میرسه که چون استدلال عقلی میکنن اصلا بحث عقلایی و اعتبار اصلا مطرح نمیکنن، کاملا استدلالای عقلی و بحث عقلی، منتها در مورد خدا نیست بحث، در مورد اینکه حالا پس خدا کار قبیح میکنه نمیکنه، خدا اونجوری اینجوری که بحثای کلامی مربوط خداست، افعال خداست نیست. بنابراین ما میتونیم اجمالاً حسن و قبح عقلی و رد حسن و قبح شرعی رو لااقل در محدوده انسان به اینا نسبت بدیم.
ببخشید
بفهم،
نه درباره محرک نامتحرک آیا او رو خیر محض میدونن یا نه؟ مثل احرستو مثلا.
خیر محض، خیر محض یعنی چی؟ خیر یعنی خیرخواه،
یعنی
کار خیر بکنه،
هم ذاتش خیر باشه خب. هم فعلش خیر.
ارسطو که اصلا این بحث نیست، چون ارسطو معتقده که خداوند هیچ کاری نمیکنه تا اینکه ببینیم کارهای خوب میکنه یا نه. فقط خدای ارسطو فقط فکر میکنه، اونم فقط در خودش، فکر فکر، حداقل در ارسطو اینا نمیشه پیگیری کرد. بقیه فلاسفه اپیکوریان هم که اصلا بحثی نداشتن در این باب، بحثشون در مورد اخلاق در مورد انسان بود. از افلاطون یه چیزایی میشه پیدا کرد، حالا ما چون مورد بحث ما واقعا فلسفه یونان نیست وارد نشدیم، از ارسطو هیچی نمیشه پیدا کرد و بلکه خلافش رو میشه پیدا کرد. اصلا فعل قائل نیست ارسطو که تا افعال خدا رو بحث بکنی که بگه حسن داره حسن قبیح. اصلا در مورد افلاطون میشه این بحث رو پیگیری کرد، چون افلاطون حالا اون خدای اصلی نه، خیر مطلق نه، ولی این خدای این عالم که تیماوسه، ببخشید دمیورژه که در محاوره تیماوس مطرح شده، در مورد اون یه عبارتهایی داره که بخیل نیست، نمیدونم چیه، یه چیزایی میشه پیدا کرد در مورد اون، ولی ما چون بحث اصلیمون این نبود دیگه وارد نشدیم تو این بحث. بله، یعنی در واقع میخوان ارسطو اینجوری میگه، میگه ما باید کشف بکنیم که اون خیر انسان چیه، حالا با استدلال های عقلی دیدگاه رو یکی یکی نقد میکنیم تا برسیم به اون دیدگاه.
فقط که نمیگن که منشأش فقط عقل انسان،
هیچ صحبتی از شر و امر و نهی شارع نیست اینجا، هیچ پیدا نکردیم. فقط عرض کردم در افلاطون یه چیزایی میشه پیدا کرد، اونم نه به عنوان شر، به عنوان این که میشه یه چیزایی پیدا کرد که خدا کار خوب میکنه کار بد نمیکنه، چیزایی میشه پیدا کرد که از این مثلا حسن و قبح رو بهش نسبت بدیم، چنان که در اون محاوره اتوفرون هم ما استفاده کردیم دیگه که ایشون به حسن و قبح ذاتی معتقده، از اون محاوره اتوفرون این استفاده رو کردیم. ولی بعد از افلاطون دیگه این بحثا مطرح نشده، همه بحثا رفته به سمت اخلاق و فضائل اخلاق، اصلا راجع به خدا کسی بحث نمی‌کنه.
عقلی که منش عقل عملیه یا عقل نظری مورد نظرشه که با
کاشوی عقل نظری مثلا به چیزی
برسه. اینجا الان مورد بحث نیست، البته اون عقل عملی و نظری رو جدا کرده. و این اصطلاح رایج ما هم که به همون ارسطو برمیگرده که عقل نظری هستا و نیستا رو درک میکنه، عقل عملی بایدها و نبایدها، یعنی خوب و بد رو. بذاری سریعتر یه خوره بریم. اما در فلسفه مسیحی، البته من دلم بخواهد چی بیشتر بحث بشه، ولی
چون خواهد این بعدن توی بحث فلسفه اسلامی، چون خواهد خودش من هم باور محل بحثه، بعضی ها قائلن که این برمیگرده به همون از این از ارسطو و اینا ریشه داره، این که اینجوری نظر میدن در مورد خواهد خود که خواهد به اعتبار و اینا مثلا ممکنه بشه، این به خاطر همین شاید تو ارسطو هر دقیقا جا داشته باشه مثلا این مقداری.
حالا اونجا مسئله رو مطرح میکنیم، شاید اونجا یه اشاره به ارسطو هم بکنیم در مقایسه، ببینیم از ارسطو گرفتن یا فرق داره دیدگاهشون با ارسطو. اما در فلسفه مسیحی قرون وسطا، در فلسفه مسیحی قرون وسطا حسنقوپ عقلی و شرعی مطرح شده. آگوستین که مال قرن پنجم و چهارم و پنجم میلادی، البته قبل از اسلام میشه، 200 سال قبل از اسلامه، خب بزرگترین فیلسوف و متکلم، از متقدمینه، از علمای متقدم مسیحیته. ایشون معتقده که سعادت انسان در اتصال به خداست و ایشون تو فلسفه اخلاق برخلاف فلسفه یونان برای اولین بار مفهوم تکلیف الهی رو وارد میکنه که تو فلسفه یونان نبود. و بعد ایشون اینه میگه، میگه که تکلیف در اخلاق رو اینجوری ما توجیه میکنیم که خداوند تکالیفی رو کرده. چرا؟ توجیهش اینه که عقل انسان میفهمه که سعادت او در اتصال به خداست، ارتباط با خداست. بنابراین خداوند نحوه این ارتباط و اتصاف رو مشخص و تکلیف کرده. از اینجا در واقع ما به این نتیجه میرسیم که این تکالیف به اصطلاح این تکالیف و حسن بود و این تکالیف حسنه. چرا حسنه؟ چرا حسنه؟ چون این تکالیف همشون ما رو میرسونن به اتصال به خدا، و اتصال به خدا عقلا همون خیر نهایی انسانه و سعادت انسانه. بعد ایشون میگه که همه این حرفایی که عقل میفهمه که خیر ما خوبی اتصال به خداست و این تکالیف هم همون بیان مصادیق اونه، اینا رو خداوند از طریق اشراق به عقل انسان اشراق کرده، از طریق لوگوس اشراق کرده به عقل انسان. البته قبل از آگوستین هم مثل یوستین دیگران اینا گفتن، ولی ایشون چون بحث تکلیف و حسن و قبح و افعال انسان و اخلاق و تو اینا اونا کلی گفتن، تو بحث لوگوس اینا گفتن، اما ایشون لذا من الان ایشون رو مطرح کردم. بنابراین اون تکالیف رو در راستای همون چیزی که عقل میفهمه و خداوند اشراق کرده عقل انسان رو که بفهمه سعادتش چیه و اینکه این تکالیف مصادیق اون سعادت هست. بنابراین حسن و قبح هم ذاتیه، یعنی ذاتی یعنی واقعیه، اعتباری نیست، و همون واقعیت رو خداوند به عقل انسان فهمونده، یعنی یه چیزی به ما داده به نام عقل، یا حالا بگیم اشراقی به عقل ما کرده که بتونیم اون واقعیت رو بفهمیم. خب این همه حسن و قبح عقلیه.
اگر اشراق باشه
واقعا،
یعنی چیزی چرا؟
چرا؟
اشراق شده.
اشراق که چرا دیگه؟ اشراق کرده اون واقعیت رو. اینجوری بگیم یه نور، اشراق هم نور، یه نوری به ما داده که با اون نور مثل چراغ قوه که روشن میکنیم، میبینیم اینجا صندلیه، اینجا دیواره، این اشراق هم باعث میشه ببینیم اینا رو، واقعیت ها رو ببینیم. اشراق نور. این نظریه تقریبا در قرون وسطا نظریه رسمی مسیحیته، یعنی سنتوماس هم اینو قبول داره که رئیس متأخرینه، آگوستین رئیس متقدمینه، سنتوماس رئیس متأخر. تا اینکه میرسیم به اواخر قرون وسطا، در اواخر قرون وسطا جان دانز اسکاتس در قرن 13 ایشون نظریه حسن قبح شرعی رو مطرح میکنه. امیل بریه اینجوری نظریه ایشون رو توصیف میکنه، میگه این عبارتشه: فرامین و اوامر اخلاقی که نشان دهنده خیر و صلاحند تابع قانون الهی هند. اما خیر بودن این خیر از این جهت است که اراده خداوند بر آن تعلق گرفته است. میتوان تصور کرد که خداوند میتوانست احکامی غیر از فرامین دهگانه نقش بسته در الوا صادر فرماید. اون ده فرمانی که تو یهودیت هست که مسیحیانونو قبول دارن، میتونست یه احکام دیگه بده. بله اشاعره. منتها کابلستون خیلی به دست و پا افتاده در این تاریخ فلسفهش که اینا یه جوری توجیه بکنه که با حسن قبح عقلی سازگاری ایجاد بکنه. ایشون میگه که اسکات قبول داره که اینایی که خدا دستور میده از ذات خدا سرچشمه گرفته، ذات خدا هم خیره، بنابراین یک نوع نفس الامریتی در اینجا هست، صرف اعتبار نیست. بعد این عبارت هایی که میگه به اراده خدا برمیگرده، نمیدونم حسن قبح اینا، اونا را همینجوری توجیه میکنه. میگه که 4 شرط داره عمل اخلاقی: یکی آزادی، یکی نیت خوب، یکی راه درست، یکی دلیلی که عینیت خوبی رو اثبات بکنه. میگه این 4 وقتیه که فرمان الهی باشه. بنابراین به این معنا نیست که عقل هیچی نمیفهمه، میفهمه ولی کامل نیست. ما میفهمیم، حالا مثلا میفهمیم به فقیر باید کمک بکنیم، اما گاهی هم واقعا نباید به فقیر کمک بکنیم. همون حرفی که اشاعری میگفتن، گاهی هم اشتباه میکنیم، گاهی هم. اما وقتی فرمان الهی میاد، این دیگه قطعا آزادی هست، چون خدا آزادی میده بعد تکلیف میخواد. قطعا نیت خوب هست، شما برای خدا کار میکنیم دیگه، حتما نیت خوب هست. حتما راه درست هست، چون راه ها رو هم خدا مشخص میکنه. گاهی هدف خوبه، وسیله خوب نیست. هم دلیلی برای عینیت داریم، خدا گفته دیگه، اشتباهی هم در اون نیست. یعنی ایشون اینجوری توجیه میکنه، میگه حسن و قبح رو ما میفهمیم، ناقص، کاملش خدا وقتی میده اون دیگه به دست میاد. بنابراین ایشون به صورت کلی حسن و قبح قبول منکر نیست. البته میگم این خلاف ظاهره، ولی ایشون دیگه خیلی به دست و پا افتاد اینطوری. اما خود ایشون میگه که اما قبول داریم که اسکاتوس راه را برای فیلسوف بعد از خودش اوکام باز کرد، و دیگه اوکام ها نمیشه دیگه توضیح کرد. بعد خود ایشون از اوکام این جمله رو نقل میکنه، میگه که خوب و بد صرفا وابسته به اراده الهی است، نه ذات افعال نه ماهیت خدا. در اسکاتوس گفتیم به ماهیت خدا برمیگرده، چون ذات خدا خوبه، خوبیا گفته. اینجا اصلا نه ربطی به ماهیت خدا داره، نه ربطی به ماهیت افعال داره، صرف اعتباره دیگه. این کاملا دیگه حسن قبح شرعی اشاعره میشه، صرف هم اعتباره. و بعد از سوی دیگه این مهمه که تو یونان این بحث نبود، الزام، این عین عبارت اوکامه، الزام شامل حال خدا نمیشود، زیرا خدا ملزم به انجام دادن چیزی نیست. یعنی وقتی حسن و قبح عقلی نشد، پس به خدا، در مورد خدا نمیشه از حسن و قبح استفاده کرد، پس خدا ملزم. لا یسأل اما یفعل و هم یسأل، همین شعار اشاعره. پس خدا هرچی آن خسرو کند شیرین بود. هرچی خدا، در واقع اصلا هیچ واقعیتی نیست. حالا چه واقعیت، شما برو در فعل جستجو کن، چه در ذات الهی، صرفا اراده و اعتبار خداست. اینا دیگه میگه نمیشه توجیه کرد. این دیگه کاملا حسن قبح شرعیه که در آخر قرون وسطا، ایشون قرن در واقع 13 و 14 است، اون آقای چیز اسکاتوس قرن اونم 13266 تا 1308، ایشون 1290، یه 30-40 سال بعد از اونه، 1300 تا 49، تا نیمه قرن 14، 30-40 سال بعد از اون اومده. خب اینا و کاپلستون، تاریخ فلسفه کاپلستون و امیل بریه،
یعنی ممکنه متأثر از اشاعره باشن.
اینا از نظر قرن ما میشه قرن مثلا 14 6 قرن کم بکنید، از 14 6 تا کم بکنید قرن 8 اسلامی میشه، یعنی بعد از فخر رازی و بله دیگه بعد از همه این اشعار و اینا، اشعری قرن 4 نمیدونم. البته کتاب غزالی ترجمه شده بود اون موقع در قرن 12 13 ترجمه شد، 13 14 ترجمه شده بود، نمیدونم دیگه از اون گرفتن یا خودشون گفتن. به هر حال در قرون وسطا، اواخر قرون وسطا، این بحث حسن قبه شرعی اشاعره مطرح شد. اما در قرآن احادیث، ببینیم میتونیم این بحث تاریخ رو تمومش کنیم برسیم به اشاعره، اما در قرآن احادیث و نزد اصحاب امامان و کلام امامیه و معتزله، بحث حسن قبه زیربنای کل اعتقادات اسلامیه، همونطور که تو مقدمه گفتیم، به خصوص افعال خدا و عدل الهی. و حسن قبه صرفا به عنوان ملاکی در مورد افعال انسان مطرح نیست، هم انسان هم خدا، هر دو. و بحث ما هم که اصلا به خاطر خداست، در حال انسان رو هم در ذهن بحث میکنیم، ولی بحث اصلی ما و به عنوان یک ملاکی که ما قضاوت میکنیم راجع به افعال خدا. از این جهت در واقع اصلا در کلام امامیه در کلام مطرح میشه، نه در اخلاق، یعنی در بحث از خدا مطرح میشه. خب در قرآن واژه به اصطلاح حسن قبه نیست، حسن قبه عقلی، اما پیشفرض بسیاری از آیات پذیرش حسن قبه عقلیه. چند تا من آیه میخونم، مثلا این آیه: هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا کسی که به شما خوبی کرد نباید خوبی بکنید؟ اینو میگن استفهام تقریری. اگه حسن قبه عقلی درست باشه، خب آیا کسی که به شما خوبی کرد نباید خوبی بکنیم؟ ما چی جواب میدیم؟ میگیم بله، باید در مقابل خوبی خوبی کرد. اما اگر حسن قبه عقلی نباشه، خدا میپرسه که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ما میگیم لا نعلم، نمیدونیم، شاید باشه شاید هم نباشه. فرض آیه اینه که شما میفهمه مخاطب که میپرسه آیا اینجوری نیست، استفهام تقریری وقتی که طرف میفهمه، ولی چیه تقریر بکنه؟ فرض اینجور آیات حسن قبه عقلیه و اینکه انسان ها هست هم میفهمن، لذا این تعبیر. یا مثلا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، بشارت بده به کسانی که همه حرفا رو گوش میدن بهترین انتخاب میکنن. حالا این بهترین چه در خوب و بد افعال باشه چه جای دیگه، کلیه. و اینا صاحبان عقلن، یعنی عقل میفهمه چی بهتره چی بدتره. پس این با عقل بفهمه، والا چجوری میفهمه؟ عقل که چیزی نمیفهمه. آیات دیگه هم هست که الله همش ما در روایات هم به همین صورته، عقل در روایات صریح‌تره. البته در روایات داریم که عقل حجت خداست، در روایات داریم که یه روایت میخونم برای نمونه، حالا ما الان بحث نقلی نداریم، ادله عقلی نقلی بعدن بعد از چند تا بحث اون آخرش میاد، از امام صادق علیه السلام: ان اول الامور و مبدأها و قوتها و امارتها التي لا ينتفع بشيء الا به العقل الذي جعله الله زینتا لخلقه و نورا له. عقل نوره، نور یعنی کشف میکنه واقع رو. فبالعقل عرف العباد خالقهم و انه مخلوقون و انه المدبر لهم و انه المدبرون و انه الباقی و هم الفانون و استدلوا به عقولهم على ما رأوا من خلقه من سمایی و عرضی و شمسی و قمری و لیلی و نهاری به ان له و لهم خالقا و مدبرا لم یزل ولا یزول. تا اینجا عقل نظری بود، خارج از بحث ماست. اما بعد از این: و عرفوا بهی الحسن من القبیح و عرفوا بهی الحسن من القبیح و ان الظلمت فی الجهل و ان النور فی العلم فهذا ما دلهم علیه العقل. خب پس در روایات که تصریح شده، در آیات به صورت ضمنی بیان شده، اما در متکلمان، در متکلمان امامی عصر حضور نقل قولهایی وجوده، کتاباشون که نیست تا قرن سوم، کتاب های متکلمان که در اختیار ما نیست، اما از دو راه ما میتونیم نظر اونا رو بفهمیم. یکی از نقل روایات که ما داریم، این روایاتی که مربوط عقل اومده، عقل عملی و حسن و قبح اومده رو همینا نقل کردن، که از همه مهمتر روایتیست در اصول کافی که هشام از امام صادق علیه السلام، یا هشام یا هشام یا هشام. غیر از اونم روایاتی هست. یک راه اینه که روایاتی که، یک راه هم نقل قولایی که تو کتابای فرق و مذاهب از اینا کردن، که حالا من دو تا نقل قول از هشام ابن حکم رئیس متکلمان کوفه و عصر حضوره، دو تا نقل داریم اشعری در مقالات الاسلامی. یک جا نقل میکنه اشعری از زرقان، که زرقان نقل میکنه از اصحاب هشام ابن حکم، که میگه اصحاب هشام ابن حکم اینا معتقد بودن که خداوند اطفال رو در قیامت عذاب نمیده، جایز نیست، مجاز نیست، جایز نیست که خداوند اطفال رو در روز قیامت عذاب بده و اونا باید بهشت برن، چون به سن تکلیف که نرسیدن، گناه که نکردن. جهنم که نمیشه بره، غیر از بهشت و جهنم هم که جای دیگه ای نیست، پس باید بهشت بره. خب این حکم بر اساس حسن و قبح عقلیه، یعنی چون عقل میگه که تعذیب غیر مکلف جایز نیست و قبیحه، میگیم قبیحه، اشکال داره. پس هشام ابن حکم حسن و قبح عقلی قبول داشت که میگه تعذیب اطفال جایز نیست، یعنی در مورد افعال الهی حکم میکنه. کسی که حسن و قبح قبول نداره نمیتونه راجع به افعال خدا حکم بکنه، بگه نباید، باید، نباید. این باید نباید مال حسن و قبح عقلیه. بله، مطلق یعنی بالاخره ببینی حسن و قبح هر کی که بعضی موارد بگی یعنی قبول داره. ما که نگفتیم همه جا عقل میفهمه، همین که چند تا ما نقل قول در چند تا بحث داریم، همین یعنی که حسن و قبح قبول داره دیگه. اونایی که قبول دارن بعضی موارد قبول دارن، اونایی که قبول ندارن هیچ موردی قبول ندارن. اینطوری نیست که اونایی که قبول دارن همه موارد قبول دارن. یه بحث هم راجع به جبر و اختیاره، میگه علم پیشین خدا نسبت به افعال اختیاری انسان اشکال داره. چرا؟ چون میگه اگر خدا از قبل علم داشته باشه، ظاهرا این علم رو هم علم فعلی و علم علی میگیره، همون علمی که فلاسفه میگفتن، علمی که علته. اگه علم داشته باشه به این که من فردا چیکار میکنم، اون علم خدا علته، بنابراین من باید این کارو بکنم. پس جبر پیش میاد، وقتی جبر پیش بیاد تکلیف دیگه جایز نیست.
چرا علم ذاتی نمیگیریم؟
بله؟
چرا علم ذاتی نمیگیریم شما؟
حالا ببینید، من این استدلال ایشونو کار دارم. علم ذاتی دیگه، علم ذاتی میگیریم دیگه.
فعلی میگیریم.
نه 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 نه، فعلی نه به اون معنا. علم ذاتی که فعلی که فلاسفه میگن، نه فعلی که متکلمی میگن. فعلی که فلاسفه میگن یعنی علم ذاتی که علت افعاله. فاعل بالعنایه دیگه. علم به نظام احسن همون اراده است، یعنی همون باعث هر چی در واقعیت میشه همون میشه. بنابراین اون در واقع باعث، حالا ما اینو کار نداریم، اینو ما اصلا قبول نداریم این حرفا. خدا علم داره، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، علم هم علت نیست، جبر هم پیش نمیاد. ما الان اینو بحث نداریم، این قسمتشو کار داریم که میگه اگر من رو عبارتهای عربیشو نیاوردم، ظاهرا نیاوردم، فارسیش آوردم، یعنی خلاصه شوالم، میگه که اگر خداوند پیش از افعال انسان با آن افعال علم داشته باشد، آزمایش جایز نخواهد بود. ابتلا و مهنت و ابتلا این تعبیر داره، جایز نیست. چرا؟ چون این باعث جبر میشه، وقتی مجبور شدیم تکلیف دیگه اشکال داره، قبیح عقلا. یعنی این تو ذهنش حسن و قبح عقلی بوده که میگه جایز نیست، این اشکال داره. و الا اگه اشعری باشه، حالا اشعری که هنوز متولد نشده این زمان هشام باشه، میگه چه اشکال داره، بشه، جبر بشه، تکلیف نمیشه کرد به مجبور، نه چه اشکال داره، بشه. عقلی که میگه قبیحه، پس اون حسن و قبح عقلی تو ذهنش بوده. پس همون روایات، هم این عرض به خدمت شما که به اصطلاح این چیز، بحث این قسمت کلام امامیه تمام نشد، چون یکی دو تا عبارت هم میخوام از شیخ مفید بخونم، یه عبارت نشون بدیم که در این سه قرن تا قرن چهارم چه اتفاقی افتاد، دیگه اذانه. جلسه بعد اینو میگم، بعد وارد دیگه اشاعره میشیم، یه جنبندی میکنیم از کلام تا قبل از اشعری، بعد دیگه وارد بحث اقوال و از اشاعره میشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.